بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث ما در رابطه با الفاظ مطلق بود. صاحب کفایه، اسم جنس، علم جنس و مفرد معرفه را بیان داشتند و ما توضیحاتی دادیم. یکی از کلماتی که در اینجا بحث شده جمع با الف و لام است. جمع گاهی بی الف و لام است علما، گاهی جمع با الف و لام است العلما. در رابطه با جمع با الف و لام، در این که دلالت بر عموم می کند و دلالت بر تمام افراد می کند، اینجا مورد بحث نیست. همه قبول دارن جمع با الف و لام دلالت بر عموم و استیعاب تمام افراد میکنه. انما الکلام در منشأ این دلالت است که این دلالت از کجا پیدا شده است. در این مسئله سه احتمال ذکر کردم. یک احتمال این است که واضع علم لغت برای جمع دو مرتبه وضع قائل شده است و دو مرتبه اقدام به وضع کرده است. یک، جمع بدون الف و لام را وضع کرده است، علما را. برای چی وضع کرده؟ برای دلالت بر سه فرد و بیشتر. سه فرد و بیشتر، این یک وضع. وضع دوم و اقدام دوم این است که واضع اسم با الف و لام را، جمع محلا باللام را وضع کرده برای عموم و تمام الافراد. پس بنابراین جمع با الف و لام دلالت بر عموم می کند. چرا؟ سرمنشأ او چیست؟ سرمنشأ او وضع واضع است که مجموع الف و لام و جمع را که میگیم جمع محلا باللام، این مجموعه مرکب را وضع کرده واضع برای تمام الافراد. ظاهر کلام اصولیین همین است. میگن الجمع المحلا باللام یفید العموم یا یدل علی العموم. جمع با الف و لام دلالت بر عموم میکند. پس معلوم میشود این کلمه پس از ترکیب و پس از اینکه الف و لام سر جمع درآمد، یک وضع جدید و معنای جدید دارد و آن معنای جدید چی است؟ استیعاب جمیع افراد. این یک احتمال. احتمال دوم این است که خود الف و لام جمع خودش یک معنا و وضعی دارد. هیچی به جمع کاری نداریم. خود الف و لام وضع شده است برای عموم خود الف و لام را واضح وضع کرده برای عموم. اینم یک احتمال، منتها در این احتمال دوم کاری نداریم که الف و لام تعریف باشد یا نباشد، اصلا کاری به الف و لام تعریف نداریم. میگیم الالف و اللام یوزع للعموم، یفید العموم. حالا معرفه باشد یا معرفه نباشد، اینم احتمال دوم. احتمال سوم این است که الف و لام دلالت بر عموم می کند، اما نه به شکلی که در احتمال دوم گفتیم. به این توضیح که الف و لام دلالت می کند بر تعریف، و تعریف به معنای تعین و تشخص است. تشخص و تعین یعنی مشخص بودن، معلوم بودن، معین بودن، در مراتب جمع تصور ندارد مگر در اعلی مرتبه جمع که تمام الافراد باشد. تمام الافراد مشخص و معلوم است. شما بگید العلماء یعنی جمیع العلماء، معلومه. اما شما اگر بگی العلماء یعنی ده تا، خب کدوم ده تا از علماء مقصودته؟ مشخص نیست. پس ما هو المشخص اعلی مرتبه جمع است، و بنابراین الف و لامی که دلالت بر تعریف می کند دلالت می کند بر اعلی مرتبه جمع که تمام الافراد باشد. پس الف و لام دلالت می کند بر استیعاب و عموم، منتها با این واسطه، چون دلالت بر تعریف می کند و تعریف و تشخص در اعلی مرتبه جمع است، پس دلالت بر عموم میکند. صاحب کفای رحمت الله علیه به این احتمال سوم یک نقدی کرده است، فرموده است همونطور که اعلی مرتبه جمع معلوم است، ادنا مرتبه جمع هم معلوم است. جمع از سه پایین تر نیست در عربی، حد اقل جمع سه هست، پس این مرتبهش هم معلومه. چه دلیل دارد که شما بگید دلالت بر عموم میکند؟ بزرگان از حرف صاحب کفایه جواب دادن، فرمودن خب بله، اقل مرتبه جمع سه هست، از نظر عدد درسته، اما این عدد کدوم سه نفر از علما هستن؟ این جهتش مبهمه. پس تشخص و تعین از هر جهت نداره. بنابراین در جمع با الف و لام سه تا احتمال وجود دارد که دلالت بر عموم بکند. کدام یک بهتر است؟ این احتمالات هر کدام به جای خودش احتمال هست، ولی احتمال اولی که ذکر کردیم با عبارت اصولی این همخوانی بیشتری دارد، چون اونا میگن الجمع المحلا باللام یفید العموم. احتمال اول که بگیم هر دو، یعنی جمع و الف و لام، وضع جداگانه دارد برای عموم. با کلام اصولیین چی دارد؟ مساعدت بیشتر و سازش بیشتری دارد با ظاهر کلام، ولی تعین ندارد که حتما بگید همین احتمال. و حیث این که هیچ اثر فقهی بر این موضوع مترتب نیست، به همین احتمال کفایت میکنیم و رد میشیم. کلمه دیگری که برای مطلق ذکر کردن کلمه نکره است. گفتن اسم نکره مانند رجلن، رجلون، رجلن با تنوین. این کلمه دلالت می کند بر اطلاق. یعنی چی؟ یعنی وضع شده برای ذات معنا که ماهیت من حیث هیه هیه هست. چون برای این معنا وضع شده، این معنا اطلاق دارد، قابل صدق بر تک تک افراد نکره و مصادیق نکره. این مطلب را برای نکره گفته. صاحب کفای رحمت الله علیه اینجا فرمودن نکره دو حالت دارد. گاهی نکره در مقام اخبار است، متکلم میگوید جاء رجل، شخصی پیش من آمد. جاء رجل. گاهی نکره در مقام اخبار است و گاهی نکره در مقام انشاء است. میگه جئنی به رجل، رجلی را پیش من بیار. فرموده است به این که نکره اگر در مقام اخبار باشد یک وضعی دارد، و اگر در مقام انشاء باشد وضعش فرق می کند. به این توضیح فرموده است اگر نکره در مقام اخبار باشد وضع شده کلمه نکره برای معنایی که مشخص است عند المتکلم و فی الواقع، و نامعلوم است عند المخاطب، مخاطب اون معنا را نمی داند اما متکلم آن معنا را می داند. وقتی که میگوید جاء رجلون، آقای متکلم میداند دیروز کی آمد پیشش، در چه ساعتی آمد، در کدام مکان با هم ملاقات داشتند، با چه ویژگی هایی بود. پس عند المتکلم مشخصه، ولی مخاطب او را نمی شناسد. پس اگر چنانچه نکره در مقام اخبار باشد، صاحب کفایه فرموده است وضع شده و دلالت می کند بر فرد معلوم فی الواقع و عند المتکلم، مجهول عند المخاطب. این موضوع له نکره است اگر در مقام اخبار استعمال شود، و اما اگر نکره در مقام انشاء به کار برود، بفرماید جئنی به ماء، یا بفرماید جئنی به رجل، شخصی را پیش من حاضر کن، اینجا وضع شده نکره و دلالت می کند نکره بر ذات معنا و جنس معنا مقید به قید وحدت، مقید به قید وحدت، یعنی رجل میخواهد نه رجل خاصی را، ولی یک فرد میخواهد، بیشتر از یک فرد لازم ندارد، حاضر کردن یک فرد لازمه، اما اون فردش کی باشه؟ قابل صدق بر مصادیق کثیر است. پس فرموده اگر نکره در مقام انشاء به کار رفت، معنای او با نکره ای که در مقام اخبار به کار می رود فرق می کنه. اگر در مقام اخبار باشد دلالت می کند بر فردی که مشخص است عند المتکلم و فی الواقع، نامعلوم است عند المخاطب. و اگر در مقام انشاء به کار رود دلالت می کند بر ذات معنای مقید به قید وحده. این فرمایش صاحب کفایه رحمت الله تعالی علیه است در بحث نکره. بعضی از بزرگان فرمودن فرمایش صاحب کفایه بعید است، بعید است که ما بگیم نکره دو تا وزن دارد. نکره دو تا وزن دارد، این حرف بعید گفتنش. چرا بعید است؟ به خاطر اینکه استدلال صاحب کفایه این مطلب را اثبات نمی کند. چرا؟ زیرا صاحب کفایه فرمود وقتی طرف اخبار می کند میگه جاء رجلون، شخصی پیش من آمد، در اینجا چه می کند؟ شما صاحب کفایه گفت تشخص از کجا معلوم میشه؟ آمدن تحقق پیدا کرده است. در فلان مکان فلان زمان پیش فلانی، این مجموعه اینها دلالت بر تشخص میکنه. این فرمایش دلالت نمی کند که نکره برای این معنا وضع شده. این مطلب شما دلالت می کند که اسناد فعل مجی به زمان فلان و مکان فلان، این اسناد معناش تحقق و وجود خارجی است. تحقق و وجود خارجی مساوی با تشخص است و تعین است. پس رجل دلالت بر تشخص نمی کند. این اسناد جاء به رجل، این اسناد چون دلالت بر تحقق خارجی و وجود خارجی می کند، وجود خارجی مساوی با تشخص است و دلالت بر تشخص می کند، نه اینکه نکره وضع شده باشد برای تشخص. پس نکره دو وضع ندارد. این اسناد این مطلب رو اثبات کرده. پس فرقی که صاحب کفایه گذاشته بین نکره در مقام اخبار و نکره در مقام انشاء که نتیجتاً فرموده نکره دو تا وزن دارد، فرمایش متینی نیست. این یک حرف و یک ایراد. نه، نکره در سیاق نف، این خودش باید دلالت بر عموم میکنه، نه او فرق میکنه. این یه مطلب. ایرادات دیگری که بر کلام صاحب کفایه گرفته شده است، بعضی از بیانات مرحوم آیت الله فاضل رحمت الله تعالی علیه آیت الله فاضل فرمودن که صاحب کفایه فرمود نکره در مقام اخبار برای چیه؟ دلالت میکند بر فرد معلوم اندل متکلم مجهول اندل مخاطب. فرموده است اتفاقا همیشه اینجوری نیست، گاهی ممکنه متکلم از کسانی باشد اولا این ملاقات و دیدار چند ماه پیش اتفاق افتاده و این آقای متکلم از کسانی است که مراجعات فراوانی داره، بعد بهش میگن که یه شخصی با این مشخصات شما پیش تو نیامده 4 ماه پیش؟ میگه یک چیزی تو ذهنم هست ولی کامل نمیدانم. پس مشخص اندل متکلمم نیست، مشخص اندل متکلم نیست. پس این مطلبی که شما میگید نکره در مقام اخبار وضع شده برای معنای معلوم اندل متکلم مجهول اندل مخاطب اینجوری نیست، گاهی میگه اندل متکلم هم با تمام مشخصات معلوم. مطلب ثانی ایشان رحمت الله علیه این است که فرمودن آقا مقام استعمال و مقام واقع فرق میکنه با هم، گاهی معلومه که آقای متکلم زید پیشش آمده با هم گفته های فراوانی هم داشتن میشناسد او را اینا. شما در مقام دلالت ببینید چیه، گاهی متکلم قصدش اینه با مخاطبش آنقدر با هم نزدیکن با مخاطب و آنقدر خودمانی هن که همه آنچه در زندگیشون میگذره برای هم نقل میکنه. این آقا میاد چیکار میکنه؟ میگه بله دیروز با زید ملاقات داشتیم، این حرفا و این حرفا هم با اینمان رد و بدل شد، چنین شد چنان شد. گاهی اینجوری، گاهی هست متکلم قصدش این نیست که همه چیز رو بگوید، نمیخواد همه چیز رو بگوید، قصدش اینه که مبهم بگوید و مخاطب چیزی به اون معنا نفهمد، چون مخاطب را محرم اسرار نمیداند. میگه جا ارجلون، اینجا استعمال کرده رجل را متکلم، در معنای مشخص استعمال نکرده، در معنای مبهم استعمال کرده و این رجل دلالت بر همون معنای مبهم می کند، چون غرضش تعلق گرفته به ابهام، غرضش تعلق نگرفته به این که چیزی بفهمد. بناء او و هدف او اجمالگویی و ابهامگویی است. اینجا که شما نمیتوانید بگید که نکره دلالت میکند بر فرد مشخص، اصلا بر فرد مشخص دلالت میکنه، اصلا دلالت بر فرد مشخص را متکلم اراده نکرده است. فما افادهو غیر و تامن، پس فرقی نیست بین نکره در مقام انشاء یا نکره در مقام اخبار، هر دو وضع شده برای اصل معنا، منتها مقید به قید وحده، یک فرد بیشتر از یک فرد. جا رجلون یعنی یک فرد آمد، جئنی به رجل هم یعنی یک فرد رو احضار کن و بیاور، نه بیشتر. این بحث تا به اینجا پایان پذیرفت، اما حالا صاحب کفایه 2 نکته پایانی بیان داشته. یک نکته این است، این کلماتی که گفتیم کدوم یکیش برای مطلق وضع شده کدوم یکیش وضع نشده. نکته دومی که بیان فرمودن این است که مطلق در اصطلاح و در لغت معناش یکیست یا معنای اونها یکی نیست. و صلی الله علی محمد.